سه مولا سه سیدنا سه مولا سه سیدنا سه مولا سه سیدنا سه سلام الله علی سیدم المظلوم میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدم المظلوم میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدم المظلوم
محرم ماه امام حسین، ماه ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، همچنانی که در طول زمان در قرن‌های متوالی این حادثه روز به روز زنده تر شده.
فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه هست که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
امروز این حادثه از 100 سال پیش که خب تدین مردم به حسب ظاهر معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، امروز از اون 100 سال قبل خیلی گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره. اینا همش معنا داره، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه. رهبری حسین،
السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.
همونی که براش نمردی آخر سر فدای ما شد، همونی که براش نمردی آخر سر
از کربلا تا کربلا روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام است. از کربلا تا کوفه و شام و سپس بازگشت از شام به سوی کربلا به روایت استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرای آل محمد علیهم السلام پس از منزل جبل جوشن رهسپار منزل بعد شد که به آن دیر راهب می گفتند. به رسم همیشگی در آن منزل حاملان سر مقدس امام علیه السلام رو از صندوق بیرون آوردند و بر نیزه زدند. در برخی منابع تاریخی ماجرای راهب نصرانی و گفتگوی او با سر مطهر امام رو که در منزل قنصرین شرح دادیم، در این منزل که دیر راهب نام داشت آوردند و در نقل‌های مختلف تفاوت‌هایی در چگونگی داستان دیده میشه. باری پس از دیر راهب کاروان به سوی منزل بعد که مرزین نام داشت روانه شد. در کامل بهایی آمده است که این شهر از توابع شام بود و حاکم آنجا نصر بن عتبه به شکرانه پیروزی یزید دستور داد شهر رو آذین ببندند و به رقص و پایکوبی بپردازند. اما در اثناء جشن ابری در آسمان پیدا شد و برقی زد و به پارچه‌های رنگارنگ که بر در و دیوار آویخته بودند اصابت کرد و پرچم‌ها و پارچه‌ها آتش گرفت و بساط جشن و سرور به هم خورد. پس از منزل مرزین کاروان راهی حران شد، شهری که بر اساس برخی اقوال حضرت ابراهیم علیه السلام پس از رهایی از آتش نمرود به آنجا هجرت کرد. در حران علاوه بر مسلمانان، صابئین و یهودیان بسیاری زندگی می کردند. با نزدیک شدن کاروان به شهر، به رسم همیشگی سر مقدس امام علیه السلام رو از صندوق بیرون آوردند و دوباره بر نیزه زدند. در نقطه ای از حران که مکان مرتفعی بود، معبدی وجود داشت که مردی یهودی به نام یحیای حرانی در آن عبادت می کرد. هنگامی که کاروان نزدیک رسید، عابد یهودی بر فراز تپه‌ای رفت و مشغول تماشا شد. وقتی چشم یحیای حرانی به سر مقدس امام علیه السلام افتاد، به نظرش رسید که لبهای مطهر حضرت حرکت می کنه. پس به سرعت از تپه پایین آمد و شتابان خود رو به کاروان رساند. نزدیک نیزه‌دار رفت و در این هنگام شنید که سر مقدس امام علیه السلام زیر لب می گوید و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یحیی با شنیدن این کلام در شگفت شد و مضطربانه رو به نیزه‌دار کرد و پرسید این سر کیست؟ گفت سر حسین ابن علی ابن ابی طالب. پرسید نام مادرش چه بوده؟ نیزه‌دار گفت فاطمه دختر پیامبر. یحیی به گریه افتاد و گفت سر فرزند پیامبرتان را بر نیزه زده اید؟ اهل بیت پیامبرتان را اسیر کرده اید؟ آنگاه در حالی که به سختی می گریست، عمامه خود را از سر برداشت و پاره پاره کرد و بین زنان و کودکان تقسیم نمود تا خود را از تابش آفتاب و نگاه مردم بپوشانند. آنگاه جامعه خز خود رو با 1000 درهم به امام سجاد علیه السلام تقدیم کرد. سپس یحیای حرانی با سر و پای برهنه شمشیر کشید و نعره زنان به سربازان و حاملان سرها حمله کرد. نوشتند او چند تن رو کشت و عاقبت خود هم کشته شد. آن روز مردم شهر جمع شدند و یحیی رو در دروازه حران دفن کردند که امروزه قبر یحیی شهید در آنجا زیارتگاه مردم شده. پس از حران کاروان اسیران به سوی میافارقین که نزدیک دیار بکر بود روانه شد. میافارقین شهری بود که مورخان قدمت اون رو به عهد تئودوسیوس میرسانند. در میافارقین دروازه‌های مختلفی وجود داشت که هر کدام متعلق به یکی از رؤسای شهر بود. با نزدیک شدن کاروان بزرگان شهر شروع به آذین بندی نمودند و هر کدام از آنها در آراستن دروازه خود با دیگری رقابت می‌کرد. کاروان کم کم وارد شهر می‌شد که بین رؤسای شهر اختلاف افتاد، چرا که هر کدام می‌خواستند تا سر مقدس امام علیه السلام و کاروان اسرا از دروازه اونها وارد شهر بشود. بنابراین اختلاف بالا گرفت و منجر به جنگ و جدال شد و تعدادی در آن زد و خورد کشته و مجروح شدند. پس از میافارقین کاروان به سوی منزل شبدیز حرکت کرد. مردم شبدیز به محض اطلاع از نزدیک شدن کاروان با هم پیمان بستند که آب و آذوقه را از آنها دریغ کنند و با سربازان وارد جنگ بشوند. فرماندهان و سربازان هم وقتی از موضوع با خبر شدند با سرعت از آن شهر فاصله گرفتند و رفتند، اما گروهی از مردم با لعن و نفرین به دنبال اونها رفتند و سربازان رو راندند.
سر بر آستان جانان نهاده ایم و در انتظار دیدار محبوب امیدوار نشسته ایم. بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو در دلم کنم جستجوی تو جان از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو.
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سال 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن؟ خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. عرض ادب، مهر، درود، احترام محضر تک تک شما نازنینان همراه همدل در جای جای این سرای پرمهر، وطن نازنین و زیبا و جانمون ایران. به ویژه شمایی که شبکه رادیوی فرهنگ برنامه سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید، افتخار دارم یک بار دیگه در قامت دعوت شما به یک سفر بر بلندای روایت یک مستند سینمایی و به جنوب جان کشورمون، به یکی از بندرهایی که نامش در طول هزارهای تاریخ با صلابت و حریت ایران و ایرانی گره خورده و طی ایام دفاع مقدس، جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، نام اون در تمامی رسانه‌های جهان به شکوه، به قدرت، به اقتدار و به تضمینی برای امنیت ایران و ایرانی پیچید. میخوام با مستند مرزداران، این بار با قسمت بندر عباس، با تهیه کنندگی، کارگردانی و روایت سجاد بلوکات، شما رو به این بندر زیبا، بندر عباس، دعوت بکنم. بندری که در طی ایام آن تعدی 40 روز جنگ رمضان بارها زیر هجوم بمباران و موشکباران رژیم تروریستی صهیونی و ائتلاف امریکایی اون قرار گرفت، اما مردمانش مانند نخل‌های همیشه استوار جنوب، راست قامت در مسیر دفاع از این شهر و این بندر ایستادند، دوشادوش نیروهای مسلح و مقتدر کشورمون.
مرد رسیدیم به شهر، خیابونا خلوت بود، دلش جنگ نبود، شهر تازه از دمدمای عصر جون میگیره.
قبل از این که حالا اعلام شد که جنگ شروع شده، اینو ما به عینه حس کردیم، چون چندین انفجار رو حالا بعضی از مناطق رو بمباران کردم و تو مرحله اول هم دیگه ما، یعنی اون خبری که از مدارس اومد، گفتم بچه ها رو بیان از مدرسه بگیرین، که دیگه همه مردم همه رفتن برای بحث این که بچه ها رو از مدرسه بگیرن و بیارن خونه شون.
یه شهر قفل،
اصلا یه شهر قفل شد. یعنی من این چهار خانه نان نزدیک میگم 40 دقیقه من پشت ترافیک گیر کردم، با همینجور که تو ماشین بودیم صدا انفجار میومد مثلا، و یکی از همکارا هم که حالا خانوم بود همراه من بود، فقط میگفت کجا رو زدن، چرا اینجوری شد، چی داره میشه. این تا این حد
هیچ کس نمیدونست چه اتفاقی داره میفته دیگه.
نه، ولی خب بعد خبری که تو گوشی داشتیم نگاه میکردیم اینا، دیگه فهمیدیم جنگ شده و این جنگ هم دیگه تا الان که ادامه داره. مثلا صدا انفجار میاد مثلا یه بار دو بار سه بار، دیگه اینجوری نیست که مردم حالا بدون اینا، نه خیلی معمولی تو نگاه میکنن میگن فلان جا رو زدن مثلا.
سجاد بلوکات در مستند مرزداران بخش بندر عباس روایت خودش رو این بار از همراهی با نسل آینده ساز این ایران، این سرزمین جان آغاز میکنه. به یکی از محیط‌هایی میره که چند پرستار، چند بانوی پرستار و بهزیست مسئولیت نگهداری کودکان بی سرپرست رو دارن، با یک دختر بچه معصوم و کوچک به نام ستایش همراه میشه که بین آن پرستاران بانو و میان دوستانش به نام تیتوک، یکی از پرنده های جنوبی منطقه بندر عباس، پرنده بسیار زیبا و کوچک مانند جثه همین دختر بچه معروف و به پای صحبت آن معلمان و پرستاران بهزیست می نشینه که در روزهای سخت بمباران علاوه بر اینکه باید خودشون رو آروم نگه می داشتن، از این 20 کودک دختر 20 سرپرست هم باید نگهداری می کردن، باید اونها رو در اوج آرامش نگه می داشتن، مسئله جنگ رو از ذهن اونها پاک می کردن و همه ما به ویژه اونهایی که فرزند دارن می دونن که چقدر سخت آرام نگه داشتن بچه ها، اونم تو شرایط بحرانی، بحران بحران ها ماننده جنگ.
شنیدن خاطره ها و داستان های مددکارایی که توی مرکز نگهداری از دختران بی سرپرست کار میکردن عجیب و جالب بود. من اونجا با تیتووک آشنا شدم. خانم جباری و تیتووک داریم میریم اتاقشو ببینیم. تیتووک یعنی چی؟
تیتووک اسمی یه پرندهی که تو منطقه هرمزگان ما هستش زندگی میکنه. یه پرنده خیلی کوچیک و ظریف و...
اسمش تیتووک نیستا، اسمی که اینجا صداش میکنن تیتووک.
بله
مثلا یکی
ستایه.
اسم خودت خیلی قشنگه. یه وقتی هستش که توی خانواده دو تا فرزند هست، سه تا فرزند هست، ولی اینجا خانومهایی که هستن به قول بچه ها خاله جباری و بقیه، یه ها میبینی باید 20 تا دختر رو آروم بکنن توی یه شب. دخترایی که به غیر از خدا پناهی ندارن، پناهشون همین دوستانی هستن که میاد. خیلی سخته 20 تا رو
میگه. اون قدرتیه که خدا به ما داده.
خب واسه خودت نگفتی که الان من باید برم دیگه؟ من چرا اینجا بمونم؟
خیلی از همکارایی که ساکن همین بندرعباس بودن ولی اصالتاً برمیگشت به یکی از شهرها یا روستاهای استان، خانواده هاشون همه حالا وسایل و به اندازه کافی مثلا مواد خوراکی اینا رو جمع کردن و از شهر خارج شدن، ولی ما همکارانی داشتیم که با یک کوله پشتی اومدن اینجا و تایمی رو که حتی شیفتشون نبود، حتی موظف نبودن که بیان و اینجا در کنار ما و دخترها موندن. یه جایی رو من خودم هم یعنی شده شبایی که خودم هم ناراحت شدم از این اوضاع، گریه کردم حتی، ولی ذهنیتم فکرم دخترها بودم.
خانم اینجا رو به عنوان خط مقدم کاریش میدونه در شرایط بسیار سخت، در شرایطی که میدونید دیگه خودتون یه بچه تو خونه داشته باشیدم نگهداری ازش سخته، ولی اینجا بعضن باید با چندین دختر گل من صحبت بکنن، زیر اصابت باشون صحبت بکنن، بر ترس خودشون غلبه بکنن، بچه ها رو آروم بکنن. خیلی کار بزرگی خانم.
و این فصلی دیگر از همان شکوه هست، این بار به روایت بانوان همیشه قهرمان این سرزمین، بانوانی که خانواده خودشون رو کنار گذاشتن و اولویت رو به این 20 دختر بچه بی سرپرست قرار دادن، و این مسیری میشه برای مستند مرزداران و همراهی با همان بانوان قهرمان، این بار در یکی از بیمارستان‌های بندرعباس. عرض کردم مستند مرزداران در طول ایام جنگ 40 روز زیر همان بمباران تولید شده و با توجه به اینکه بندرعباس جزو نقاطی بود که بسیار مورد تعدی و تجاوز ارتش تروریستی صهیونی و ائتلاف امریکایی خودش قرار گرفت، مجروحانی که در پس آن بمباران به بیمارستان ها می آمدند و حال یک بانوی پزشک که از اوج اخلاص پزشکان و پرستاران سرزمینمون سخن میگه، کسانی که حتی از استانی دیگر، از شهری دیگر به شکل داوطلب خودشون رو به بندرعباس و بیمارستان‌های تخصصیش می‌رسوندن تا اگر حتی میتونن برای نجات جان یک هموطن گامی کوچک به اندازه خودشون بردارند، نام ایران و ایرانی رو سربلند و سرافراز نگه دارند. و پایان این مستند روایتی دیگر از اوج ایثار زنانه، ایثار مادرانه بانوان این سرزمینه، گام گذاشتن در یکی از همان بیمارستان‌های تخصصی در بخش نوزادانی که به تازگی به دنیا اومدن اما بنا به دلایلی باید در دستگاه نگهداری بشن و اگر لحظه‌ای از دستگاه جدا بشن متاسفانه جان به جان آفرین تسلیم می‌کنن. آن بانوان پرستار از روزهای سخت بمباران سخن میگفتند که خودشون رو سپری میکردند بر روی دستگاه و نوزادی که در اون دستگاه قرار داشت، تا اگر خدای نکرده آن بیمارستان مورد اصابت قرار گرفت، حتی اگر به قیمت شهادت خودشون تمام شه به اون نوزاد که ثمره ای از تولد، از ادامه دهندگی، از شکوه و تعالی ایران و ایرانی برای امروز و نسل‌های فرداست ایجاد نشه.
یکی از جاهایی که توی بندرعباس اومدیم به بچه‌هاشون سر بزنیم بیمارستانه. جدای از کسبه، جدای از نیروهای نظامی، آتش نشانا، خب یه جایی که حضورشون تو این شرایط مهمه همین اعضای کادر درمان، پرستاران، کادر پزشکی هستش. خانم اینجا همه هستن درسته؟
بله بله، از روز اول همه پای کار بودن. تیم بحران هستن و همه بچه‌ها از نهم اسفند قشنگ پای کار بودن.
شده که مثلا یه پزشکی، یه پرستاری هم که مثلا از این بیمارستان نیستش بگه آقا منم میام بهتون کمک کنم؟
بله بله، ما کلا کار پرستاری، کار درمانی یه کار جهادیه، یه کار ملی هستش. بیمارستان من بیمارستان ایشون نداره، ما همه بیمارستان بندرعباس با هم دیگه تعامل داریم. شده من پزشک جراحی داشتم مجروح داشتیم از بیمارستان دیگه مراجعه کرده، یا بچه‌های ما بیمارستان دیگه رفتن و با هم دیگه تعامل داشتیم، همکاری داشت.
ما به محض شنیدن صدای انفجار و حالا صدای لرزش منطقه‌ای که داریم، بیمارامونو از بخش عنایه سو، اونایی که بدون اکسیژن هستن یا رو دستگاه بست نیستن، این توبه نیستن، و با کارت یا در آغوش پرستار از در به خروج اضطراری بخش نازاران خارج میکنیم و بیماری که به دستگاه بسته یک پرستار سابق بالای سر بیمار باید.
یعنی تو بزرگ که شدی مامانت بهت میگه، میگه تو چه روزایی تو بیمارستان بودی، پرستارا چقدر زحمت تو کشیدن، بچه ها اینجا پیش نوزادایی که تو NICU هستن میمونن؟
بله میمونن، زمان بحران، زمان انفجار، بچه ها بالا سر نوزادایی که بدون اکسیژن تحمل نمی کنن و دچار افت سطح اکسیژن خون میشن میمونن زمان انفجار و به هیچ عنوان از بخش خارج نمیشن. فقط نوزادایی رو از بخش خارج میکنیم که قابلیت خروج رو داشته باشن، بدون اکسیژن باشن و بدون اکسیژن تحمل کنن.
خیلی جالبه، یعنی بالاخره شرایط شرایط سختیه.
بله، هر سه روایتی که برای شما مطرح کردم گاه مخاطب رو غمین میکنه و به فکر فرو میبره که چگونه کشوری که خودش رو ابرقدرت جهانی میدانه در قالب یک تهمت، یک بهتان و از همه مهمتر در راستای مطامع خودش با یک کشور جعلی که جز با خونخواری دوام و حیاتی نداره، یعنی امریکا و کشور تروریستی صهیون، به سرزمینی حمله میکنن که جز نوع دوستی، جز صلح، جز آرامش، مردمانش در هزارهای تاریخ برای همسایگان و دیگر مردمان جهان چیزی نخواستند. امیدوارم با مستند مرزداران قسمت بندرعباس، جستجوی ساده اون در فضای مجازی، بارگیری اون و تماشای این مستند، عرایزی که داشتم رو مروری بکنید و به عنوان یک ایرانی به این هموطنان، خاصه به این بانوان قهرمان این سرزمین که حتی در زیر جنگ نیز آن صلابت، آن اخلاص، آن مهر، آن ایثار، آن شکوه بانوی طراز ایرانی رو اثبات کردند، یک بار دیگه همراه و همدل بشید. و در نهایت مثل همیشه آرزوی من سلامت و سعادت و سربلندی تک تک شما هموطنان جانم و اقتدار، پیروزی، برقراری و راست قامتی سرزمین جانمون ایرانه. یا علی، خدا نگهدار.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.